شرط دوم که قبله است اونم میخونن، نمیذارن که بمونه. اما یه خود احتیاط به دقت دارد آماده نمیتون بشید درس اول یه مرتبه به اون مشکلاتی که مربوط به هیئت هست، علم هیئت هست، اینها این است که گفتم که اون بمونه شرط سالس را بخونیم، اونم نمیذاریم که بمونه، اونم خواهیم کن انشاءالله تعالی. که تو نامه یکی از برادر نوشته بودن که از هم دو باشه، اون فقط یه دونه شرط قبله را ما رد شدیم که بعد بخونیم. و یه دعایم خواستم، یکی از برادرتون در بیمارستان بستری است، اونه یه چیزی نوشته از شما خواهش دعا کرده، بعد از درس یادتون باشه یه دعایم در حق ایشون بکنیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا بالتفاهم والتفهيم والتتميم بالسهد. الثالث ستر العورتی و هی القبول و دبر للرجل و جمیع البدنی عدل وجه و الکفین و ظاهر القدمین للمرأتی و یجب کون الساتری طاهرن و افیه اما مر و ان نجاست المربیتی لطبیه ذات صوب الواحدی و یجب غسله کل یوم مرتن و کذا اما یتعذر ازالته فیصلی للضروره و الاقرب تخییر المختاری بین الصلاة آریان قیومی للرکوع و السجودی و یجب کونه غیر مغصوب و غیر جلد و صوف و صوف و شعر و ودر من غیر المأکولی الا الخز و سنجاب و غیر نیفت و غیر الحریر للرجل و الخمسا. انشاءالله فردا این درس را میخونیم، چون درس تحصیلیه دیگه، همین ساعت خودش جایی هم دید و اینا تشریف بردید ساعت ده دیگه، خب یک ساعت هم برای درس وقتتون را صرف کنین، چون درس تحصیلی مطلق تحصیل به استثنای جمعه، جمعه ها میخوندم ولی دیگه جمعه ها جهاتی دارد که نه. خب انشاءالله تعالی طبق برنامه خودتون باید بخونید دو نفر، اونا که اول فامیلشون الف، فردا خودتون متن را بخونید. کی هستن الف؟ آقای آشوری، آقای امجدی. بله آقای امجدی، آقای آشوری برای فردا خوب مطالعه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صلات که الان دست گرفتید دارای فصل هایی است. فصل اول در تعداد نمازهای واجب و مستحب که گذشت، فصل دوم در شروط نماز، شروطها، مقصود از شروطها هم شروط مطلق نماز یا شروط نماز یومیه، علی خلاف این که قبلا گفتیم. الان در شروط نماز، یعنی در فصلی که مربوط به شروط نمازه، در این فصل هستیم. شرط اول اوقات نماز بود، گذشت. وقت نماز، نماز ظهر وقتش چه وقته، عصر چه وقته، مغرب عشا نمازهای نوافل. شرط دوم در قبله بود که قبله را چه نحوه باید شناخت، قبله عین کعبه است یا جهتی است که سمتی است که کعبه در اونجا هست، علی خلاف این. اینم شرط دوم. از ثالث رو که الان دست گرفتید دارید میخونید، از ثالث ستر العورته، یعنی سومین شرط از شروط نماز پوشیدن عورت است. ستر معلومه مصدر است، مضاف است، عورتی هم که مضاف الیه است. معنای لغوی عورت به معنی چیزی است که یستر و اظهار آن یقبه، یعنی ظاهر کردن آن قبیح اون و همه کس می پوشاند. و بلکه می شود گفت که این پوشندن عورت ظاهرا در اکثر حیوانات هم به شعور حیوانی رعایت می شود، غیر بعضی از حیواناتی که مثلا گوسفند با بز فرق داره دیگه، یکی عورتش پوشیده است، اون یکی نه جلو چشمه. یه مثل لطیفم براتون بگم، این به دستونم می خوره، از آخون یه عیبی ببینم تضیه اون بز و اون میشه. باز اصولا نفت جلو میفته میان گله دیگه، زود جلو میفته. اتفاقا یه گله باز و میش و اینا رسیدن یه چوبی بود، اونجا باز احترامش گل کرد به گوسفند، بفرما بفرما، گفتم شما بفرمایی بفرما، بلاخره بدبخت گوسفند گوله بفرمایی باز را خورد. این جلو افتاد و خودش پرت کرد اون طرف جوب، معلومه که دمش بالا رفت و اونجاش دیده شد. میدونم کجاش دیگه، اونجاش دیده شد. بوده وایستد گفت فلانی دیدی اونجا پیدا شد. خیلی خجالت کشید که چه کاری بود من کردم، ای کاش نمی کردم. یه مرتبه یادش افتاد گفت که جناب بوز تو همیشه دومت بالا زده اونجا، همیشه دلو چشمه، یه مرتبه ما نگفتیم قضیه اینه. احیانا روزگاری پیش آمد و یه همچو چیزی هم پیش آمد، تو ولمون نمی کنی. این است که یک عیبی از آخون همون قضیه اون گوسفند را پیدا می کنه، اونی که همش دومش بیرونه، اونی که همیشه دمش بالاست، مایوس تقبهش جلوی چشمه، هیچ عیب خودش را متوجه نیست. من چرا این معصیت را میکنم، چرا این گناه را میکنم، چرا این چنین ریشم را میتراشم، چرا این چنین اعمال ناشایست را مرتکب میشود. احیانا یه آخوندی یه اشتباهی بکنه میگه با ببین نگاه کنید ای آخونده دیگه اون دائما دمش بالا بودن اصلا یادش نیست. خدا انشاءالله اونها را ایده شاکشون بکنه. ببینید اول دست رفتیم سراغ قصه و قضیه نداره. عورت ما یستقبه اظهارو، ما یستر در لغت این، اما در اصطلاح فقه ایشون عورت را چنین میفرماید، می‌فرماید که در نماز ستر عورت واجبه. مراد از عورت در مرد عبارت است از قبول و دبول. مراد هم از قبول خود قضیب و انثیین به اصطلاح خصیتین، این دوتا که قبول شمرده می‌شود در حال نماز باید پوشنده شود. عمدن اگر ظاهر شود اعم از این که کسی ببیند نبیند، نماز این مرد باطله. یکی هم در مرد مراد از عورت دوبره، دوبر هم عبارت است از خود مخرج، نه الیام، الیام تثنیه علیه است، علیه به معنی ران، ران انسان یعنی محل نشستن انسان که با ماده چربی هست و نرم و گوش و مواد چربیه در حیوانات هم دنبه میگوین، علیه به اون میگن. علیان هم تثنیهش علال قاعده باید علیتان باشد، نه این خلاف قاعده است، تثنیهش دیگه تیزه کاره نمیشود. ملتقی شدید؟ این است میفرماد که علیان اگر پوشنده نشد در مرد نمازش باطل نیست، بلکه مخرج باید پوشنده بشود. در مرد این چنینه، اما در زن عورت چیه؟ در زن عورت تمام بدنشه، از سر تا پا عورت است، باید پوشنده شود، مگر چند عضو. یک، وجه زن، صورت زن چه مقدار؟ اون مقداری که در وضو باید شسته بشود، از رستنگاه مو بالای پیشانی تا آخر چانه، و بعد ارزش هم بین این دو انگشت بزرگ و انگشت وسط هر قدری احاطه کرده باشه اون مقدار. این مقدار اگر زن صورتش باز باشد در حال نماز، نمازش باطل نیست. احتیاط این است یه قدر از اون انور اونورم بپوشاند که پوشنده بشود، احتیاط بدید. یکی هم کفه این زن اگر در حال نماز باز باشه، مستور نباشه، عیب نداره. کفه یعنی ظاهر دست و باطن. ظاهر دست این پشت دست را میگویند، باطن دست این کف دست را میگویند. از مفصل ساق یعنی از این بازو اگر بیرون بود در حال نماز برای زن مبطل نیست. این دو عضو. عضو دیگری که اگر ظاهر باشد عیب ندارد، قدم، ظاهر قدمه این زنه. ظاهر قدمه یعنی روی پاهای زنه. جوراب نداره، روی پاهاش بازه، اشکال ندارد، نمازش باطل نیست. اونم از مفصل ساق به اونور، یعنی از بند ساق پا به پایین اگر ظاهر کف، ظاهر رجل زن احیانا باز بشه یا عمدن باز بشه اشکالی ندارد. بعضیا گفتن که زن باید در حال نماز باطن قدمه اینش را بپوشاند، یعنی ته پا، کف پا را بپوشاند. مثلا وقتی میره سجده این کف پا از زیر چادر نباید بیرون باشد. ملتقی شده وقتی سجده میره احیانا جورابم که نداره، چادر زیر پای زن را نپوشاند، اونجا اشکال پیدا میکن. بعضی ها چنین میگن. اما مرحوم شهید در دو تا کتابش میگه که در دو تا کتابش فقط ایشون نظرش بر این است که ظاهر کفین عیبی ندارد، اما باطن قدمین ظاهر باشد عیب دارد. شهید اول این چنین میگه، شهید ثانی میفرماید احتیاط در این است که ته و به اصلاح باطن قدمین مستور باشد، آنچه که محفوظه ظاهر پاهاست، روی پا عیبی نمی کند برای نماز اگر در زن مکشوف باشد، اما زیر پا باید بیرون نباشد ولو در حال سجده. مصنف در دروس ذکر این چنین گفته، اما در این کتاب و در کتاب بیان فقط گفته که ظاهر کفین باید، ظاهر اگر باشد عیب ندارد، یعنی باطن قدمین، یعنی مراد از کفین قدمین است ها، باطن قدمین اشکال پیدا می کند اگر ظاهر باشد. شهید ثانی هم اون نظریه شهید اول را تایید میکنه که ته پاها در نماز باید پوشنده شود. ظاهر پاها در نماز پوشنده نشد عیبی نمیکنه. بعد میفرماید این ساتر که ما گفتیم که باید زن و مرد بدنهاشون بپوشانن و نماز بخونن، این ساتر که ما بگیم لباس شرایطی دارد. اولش این است که باید ساتر پاک باشه، اگر نجس باشه نمازش باطله، مگر اون نجاساتی که اونها محبوبه در چند مورد نجس بودن ساتر در زن و مرد معفوه. یکی اونجاییست که نجس بشود با خون قروح و جروح. قروح جمع قره، جروح جمع جره، قره اون زخمه ها را میگن که در بدن پیدا بشود مثل دنبل و اینجور چیزها. جروح اون زخمه هاییست که از خارج به بدن برسد، زخم شمشیر، زخم نمیدانم افراد که تیغ، چاقو و امثال اینها. وقتی که قروح و جروح خونش تیلان دارد قطع نمی شود و اگر منتظر قطع این خون بشه وقت می گذره، جایز است که با ساتر نجس این آقا و این خانوم نماز بخونن. یکی هم اگر خون کمتر از مقدار درهم بغلی باشد، درهم بغلی را هم قبلا معنا کرده ایم در باب طهارت، اختلاف در او هست، گودی کف دست را گفته اند، اندازه ناخون یکی از انگشته‌ها و گاهی هم به مقدار دند این انگشت بزرگ گفته شده، یعنی اون مقدار کمتر اگر خون باشه در ساتر مصلی عیب ندارد، معفوه عیب ندارد. یکی هم زن مربی السبی، یعنی زنی که پسر بچه را پرورش میدهد، نگه داشته، لباسش نجس بشود، یه لباس بیشترم نداره، او هم معقوب به با لباس نجس میتونه نماز بخونه، منتها روز یک بار اون لباس را آب بکشد. بعضی گفتن که هر نجاست، ولی مرحوم شهید و دیگران نظرشون این است که نجاست به بول اون بچه اگر باشد، به غایتش هم باشد جایز نیست، فقط به بول اون بچه اگر آلوده باشد، لباس دیگری هم نداره، میتونه با لباس نجس نماز بخونه، روز یک بار لباسش را آب بکشد. یکی هم اون جایی که شخصی مضطر است، یه دست لباس بیشتر نداره، آن هم نجس شده، اگر بخواد این لباس را بکنه، عریان نماز بخونه، سرما میخوره، گرما مریضش میکنه، مضطره، باشه با لباس نجس نمازش رو بخونه، معفوه. اینجا بعضی گفتن نه، یه همچه آدم اگر براش مقدوره لباس نجس را از تن بیرون بیاره و تنها بنشیند، نشسته نماز بخونه، عریان، منتها رکوع سجود را با ایما و اشاره. بعضی گفتن نه، ایستاده بخونه، رکوع سجده را با اشاره، اما با لباس نجس نماز نخونه. شهید ثانی باز اینجا تأیید می‌فرماید نه خیر، عریان نماز نخونه، با لباس نجس نماز بخونه، به جهت این که فوت واسف مقدمه یا فوت اصل ساتر ما تقدم فوت وصف ساتر را اختیار می کنیم. وصف ساتر یعنی پاک شدن، اگر این پاک شدن که وصفش فوت بشه بهتره یا اصل ساتر فوت بشه اوریان؟ ایشون میگن که فوت وصف ساتر را ما مقدم میداریم از نظر فتوا در فوت اصل ساتر، یعنی بپوشد منتها فاقد وصف طهارت لباس باشه. این نظر ایشون است که پیش از این دیگه در عبارت هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الثالثه، سومین شرط از شروط صلات، ستر العورتی، پوشوندن عورت است. عورت در لغت ما یستر، چیزی است که آن را انسان می پوشاند. و هل القبول و تبور لرجل، اما در اصطلاح فقه عورت این چنین معنا شده، عورت در مرد قبول و دوگر است. این معنای اصطلاحیش هم معنای لغویش نیست. از شما اگر در جلسه امتحان بپرسن عورت معنای لغویش چی شد؟ ما یستر ولا یظهر. اما در اصطلاح فقها چه شد؟ هول قبول و دبر لرجل و جمیع بدن فی المرعه. این چنین معنا میکنه دیگه، این معنای اصطلاحی نه لغوی. و المراد بالقبول، مراد از قبول القضیب، عبارت است از خود آلت تناسلی. قضیب همون عرض کردم که همون خود آلت تناسلی را قضیب میگوین. و الانسیان، یکی هم خصیتین اونسینه که میدونید که اونسینم چیه. و به دبر، مراد از دبر چیه؟ المخرج. مراد از دبر هم مخرج است، یعنی خود محل خروج قایته. لل الیان، نه این که الیان هم باشد، الیان تثنیه است. خارجش گفتم مفرد الیان چیه؟ علیت. علیت در زبان فارسی رانهای انسان و علیت در حیوانات دنبه را علیه میگوین، مرتبط شد علیت. علل قاعده تسمیه علیت باید چی در بیاد؟ علیتان. اما این در خلاف قاعده تسمیه اش میاد چه؟ علیان. بارک الله. لل علیان فی المشهور، یعنی مراد از عورت در مرد خود مخرجه، مخرج بوسنده بشه بعد. علیان نه، یعنی علیتن نه، مشهور اینه. اما غیر مشهور چیه؟ غیر مشهور ابی صلاح رضوان الله علیه نظرش این است که از ناف مرد پوشنده شود تا پایین زانو. ابن جنید نظرش بر این است که از ناف باید پوشنده شود تا رکبتین، تا زانوها. اما مشهور چیه؟ مشهور این است که خود مخرج پوشنده شود، حتی علیان هم پوشنده نشد عیب نمی کنه. خیلی خوب. و هیل قبول و دبر و جمیع البدن، هیه مبتدا جمیع البدن خبری سوم هیست، یعنی وحیه و آن عورت جمیع بدن است در زن. منطقه جمیع بدن یه چیزا استثناء شده، عدل وجه غیر از صورت. و هو ما یجب غسله منه فی الوضوء. و وجه، ضمیر هو برمی‌گه به وجه. و وجه آن چیزی است که واجب است شستن آن، منه از اون وجه. باز منه برگره به وجه، من منه بعضیت، یه از وجه بعضی قسمت شسته می شود در وضوء. فی الوضوء اصالتن، یعنی آن مقداری که به طور اصالت باید شسته بشود. آخه یه مقداری از وجه اون برتر می شوریم اون مقدمتنه، اون خارجه. اون مقداری که اصالتن مقدارشم گفتم باید شسته بشود، اون مقدار اگر در حال نماز زن صورتش باز کنه اید نمی کنه. ولی کفین، یعنی و عدل کفتین، اون ادا سر کفتینم میاد. یعنی و چهه و کفین استثناء شده از اعضای بدن زن. مراد از کفین چیه؟ ظاهری هما و باطنی هما، هم ظاهر کفین و هم باطن کفین. چرا ظاهر هما خوندم؟ به جهت اینکه کفین خودش مکسوره، ظاهر هما و باطن هما هم تفسیره دیگه، مفسر با اعرابی که مورد تفسیر آن هم همون اعراب را در خود قبول میکنه. خب ظاهر کفین، ظاهر کفین پشت دسته، باطن کفین همون داخل دسته هاست. هر دو باید اگر آزاد شد، هر دو اگر کشف شد اید نداره. من از زنده، از بازوها. زند اون دند دست را میگن که مفصل ساق است، بینه یاد. خب عدل وجه، عدل کفینی و ادا، ادا ظاهر القدمین، اون ادا سر ظاهر القدمین هم میاد، یعنی یکی هم غیر از ظاهر دوتا پا. ظاهر یعنی پشت پاها، نه زیر پاها. دون باطنه ما، یعنی باطنه پاها. زنها وقتی نماز میخونن باید از زیر چادر بیرون در نیارن. موقعی که سجده میرود، سجده میره باید با چادر ته پاهاش، کف پاهاش پوشونده شود، بنابراین نظریه. دون باطنه ما و حدهما، حد پاها تا چه مقدار ظاهر باشد باطل نیست، منفصل و ساقه. اون منفصل یعنی اون جایی که جدا می شود ساق از پا، یعنی اون کعبین که هستا، اونجا یه بندی از بند طرف ساق و پا. و فی ذکر و فروس الحق باطنه هما بی ظاهری هما بی ظاهره هما. مصنف در کتاب ذکران و در کتاب دروس لاحق کرده باطن پاها را به ظاهر پاها، یعنی گفته که اگر باطن پاها هم ظاهر شد عیبی نمی کنه. و فی بیان، نون مخصص بیان است، اسم کتاب مصنف است. و فی کتاب البیان استقرد ما هنا، اما در کتاب بیان قریب شمرده مصنف آن مطلب را که اینجا اختیار کرده. بگید ببینم اینجا چه اختیار کرده، باطن پا باید پوشونده شود یا ظاهر بشه؟ اید نداره. در این کتاب گفته که باطن پا باید پوشونده شود، ظاهرش استثناست. درست شد؟ درست؟ در بیان چی گفته؟ قریب شمرده همین مطلب این کتاب را، اما در دروس و ذکر و گفته که کف پاها عیبی نمی کنه. این نظر مصنف هست، دو نظریه دارد. در ذکر و دروس یه نظریه دارد، در لمعه و کتاب بیان یه نظریه دارد. درست شد؟ لمعه و بیان میگه که زیر پاها پوشونده شود در سجده، ذکرا و دروس میگه زیر پاها پوشونده نشده، نداره. دو نظریه. ببینیم شهید ثانی کدوم از این دو تا نظریه را تایید میکنه. میفرماد بهل الاحوط، و اون نظریه بیان احوط است. آی زن در حال سجده باید پوشیده شود یا عیب نداره ظاهر شد؟ باید پوشیده شود. شما هم انشاءالله به مقام فتوا که رسیدید دست به لحیه فتوا می کشید، میگه اقوا این است باید زیر پاها موقع سجده زیر چادر زن بیرون نباشد. شما اونجا اقوا میگید، یا اینکه جرأت پیدا کردید دروس و ذکرا را باید برید ادلهش تماشا کنید، با استخاره اینا نیست.
خیلی خوب لیل مرآه برای زن این چنینه و یجب حتر شیء من الوجه والکف والقدم. ما که گفتیم وجه و کف و قدم ظاهر باشه در نماز باطل نیست، اما احتیاطا واجبه یه مقدار از اون بپوشوند، مثل همه صورت هم باز نشه، یه قدر یه چند سانتی متر از اون ور این ور بپوشاند که احتیاط را رعایت کنه. کف هم همینطوره، مثلا وقتی زن قنوت میگیره از زیر چادر، دستاش اولا اصولا زنها رعایت میکنه زیر چادر دستشون قنوت قرار داده میشه به حال قنوت، اما اگر بیرونم آورد طوری بکنه اقلا یه مثل از مچ دست به این ورتر هم زیر چادر باشه، و قدم هم همینطوره من باب مقدمه، من باب مقدمه به احتیاط. بله مقدمه عقلیه است، نه شرعیه نمیگیم، مقدمه عقلیه است، عقل از اون تر یعنی باید پوشنده شود، عقل میگه احتیاط این است که مقداری بیشتر. و کذا فی عورت رجال، در عورت رجال هم ما گفتیم عورتش ظاهر باشه احتیاط این است که یه مقدار از اونورنور اون عورت هم پوشنده شود. ول برادو بالمرأة الانسا، ما که گفتیم مرأة تمام بدنش باید بپوشاند غیر از اون مستثنیان، مراد از مرأة زن است که البالغه بالغ باشه، لأنها تانیس المرء، در آن که مرء مؤنث مرء دیگه، مرء چیه؟ و هو رجل، مرء به مرد بالغ میگوین نه به بچه. تدخل فیها الامة البالغه، پس در مرء کنیزی که بالغه است او هم داخل شد، یعنی شما اگر یک کنیزی دارید، کنیزم وقت نماز خوندن تمام بدنش رو باید بپوشاند، منتها یک دلیل خاصی داریم، کنیزها موی سرشون از گردن به بالا در حال نماز باز بود عیبی ندارد، چون اصولا کنیزه کار میکنه اینها. فتدخل فیها الامة البالغه و سیأتی جواز و کشفها رأسها، این بعدا خواهد آمد که جایز از کشف کردن امه، زمین کشفها برگه به امه، رأسها هم زمین برگه به امه، یعنی امه و کنیز در حال نماز سرش باز باشه بی چادر میتونه نماز بخونه. و یدخل شعر و فیما یجب و سترا، ایشون میبر موی سر زن هم در آن که واجب است پوشوندن داخله، یعنی زن در حال نماز موی سرش رو باید بپوشوند. و بهی قطع المصنف فی کتبه، مصنف هم به آن قطع کرده در کتابهاش، گفته موی سر زن در نماز باید پوشونده شود. و فی الالفیت جعله الاولا، اما مصنف در کتاب الفیه از که هزار شعره در او گفته نه اولا این است که موی سرش هم بپوشاند، یعنی احیانا موی سر زن در حال نماز پوشنده نشد، در الفیه گفته این ندارد، اما در اکثر کتاب ها گفته باید پوشنده شود. ولی ما دلیلی دلیل از نظر روایات به دست نیامده، الا اینکه اکثر فقها ها احتیاط میکنن، میگن در حال نماز موی سر اگر بیرون باشه اشکال پیدا میکنن، اما دلیل به اون صورت محکم و قرص ما در این باره نداریم باید موی سر هم پوشنده شود، مگر ادله دیگر باشد. و یجب کون الساتر طاهرا، واجب است که اون لباسی که انسان باید بدنشو بپوشاند پاک باشه. حلوکان نجسن، اینه چجور بخونم؟ نجسن بخونم؟ نجسن بخونم؟ نجسن بخونم؟ چی بخونم؟ چی؟ همش درسته بارک الله، یادتون باشه در بعضی درس ها گفتم نجس، نجس، نجس و جور دیگر هم خونده شده نجس، نجس. خیلی خوب، فلوکان نجسن لم تسوه صلاته، اگر لباس نجس باشه صلات باطله، صحیح نیست. اما بعد این نجس ها دیگه اونجا معفوه و اوفیه، اما مره از اون چی که در باب طهارت گذشت اصل است، چیه؟ من ثوب صاحب القروح و الجروح، از لباس صاحب زخمهایی از قبیل دنبل و طبیعی بدن، یا زخمهایی که از قبیل جراحات وارده باشه، و به شرط اینکه به شرطه با شرطش اینجا بعضی نسخه هاتون به شرطه از تسمیه است، چون اونجا دو تا شرط ذکر کرده در باب دارد. یک شرط این است که دائما این خون سیلان داشته باشد، یک شرطش همین این است که وقت برای تطهیر نباشد. با این دو تا شرط خونی که داره در جریان اد نداره، نماز باطل نمی کنه، نماز رو بخون بی شرطیه باشد. بی شرطیه هم در نسخه هاتون از عیبی ندارد. ظاهرا در بعضی نسخه های خطی، من یه دوره البته لومه خطی دارم، خیلی 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 قدیمیه، چند از کتاب فروش ها سابق آمدن خیلی اصرار داشتن، اینو خدا رحمت کنه یکی از علمای قدیمی به ما مرحمت کردن، خدا ایشون را بیامرزد. ظاهرا این دو لمعه خطی بسیار صحیحه، ظاهرا البته من نمیگم صد درصد، بسیار صحیحه، مستحیلی اکثرا میبینم که اونهایی که تایید میکنن هست. اونجا هم بشرطیه هست، بشرطیه نیست، در اون کتاب لمعه اینه که خطی باشد، بشرطیه هست. منتها بشرطیه زمین کجا در میگرده فکرش بکنید، اگه خیال بگه بعضی اخی کتاب لومه را خیلی کتاب سطحی میگیره، لومه هست دیگه، باب سلوه هست دیگه، لبهاشون هم مخصوی اینجور جمع میگیره، لومه هست دیگه، مطالعه لازم. حتی به من میگه که شما بازم درس میگه مطالعه میکنید، گفتم خدا گواه هست که اقلن نیم ساعت، اقلن سه رو من شاید 24-5 اصلا دوره لومه گفتم، باز چطور بی مطالعه، شوخیه مگر لومه. خیلی خوب، حالا فکرش بکنیم بی شرطی را کجا برگردانیم. ای بارک الله، خدا شما را نگه داده در من برای اسلام. بی شرطی یعنی بی شرط العف. شرط عف چیه؟ یا دو شرطه یا یک شرط است. خیلی خوب، و ما نجسه بدون درهم من الدم، یعنی و مما نه، اون مینی بیانیه تا، اما مره آنچه که گذشت من صاحب صاحب دم، اون مینی بیانیه است که بیان میکند آنچه که گذشت صاحب صاحب گروهه، یکی هم آنچه که گذشت مما، از آن چیزی باشد که نجست بدون درهم، به کمتر از درهم بغلی باشد. درهم بغلی هم گفتم من از دم، از خون، اونم نه هر خون، خون مخصوص، خون حیض محفوظه نیست، خون نفاس ذرهش هم مبتله، خون استحاضه ذرهش هم مبتله، خون کافر سر سوزنش هم مبتله، خون سگ سر سوزنش هم مبتله، آن خونی که سگ و خوک و اصلا که کافر و دماء سلاسه نباشه محفوظ. و ان یعنی و اوفیه ان نجاست صاحب المربیه، اصل از نجس بودن لباسی زنی که تربیت میکند به طبی پسر بچه را، طبی پسر بچه را میگن، بل مطلق الولد، بلکه مطلق اولاد، یعنی ولو دختر بچه هم باشد، اخو طبی پسر بچه میگن، بلکه مطلق ولد یعنی دختر بچه هم باشه، و هبه مورد نفس، مورد نفس ولده، البته در روایت مولود ذکر شده است، مولود هر دو تا را شامله دیگه، یعنی مربیه مولود پسر باشه دختر باشه، فکانت تعمیم اولا، پس عموم آورده شدن اولا، یعنی بگن مربیه ولد بگن نه مربیه سری. ذات صوب الواحد، این صفت مربیه از ها، اون مربیهی که صفتش این است که ذات صوب الواحد، صاحب یک دست لباسه، دو دست لباس نداره، حلو قدرت علا غیرهی، اگر به غیر اون لباس قادر باشه، ولو به شرائم، ولو به خریدن، او استیجارم یا اجاره گرفتن، او استعارتم یا آریه گرفتن، لم یعف عنه، عفت نمی شود از لباسش. اونجا عفتی که با لباس نجس مربیه طبیع یا ولد میتونه که ناچار باشه، یه دست لباس نداشته باشه، بیشتر نباشه. و اوله قد حل مربی، به مربیه که زن باشد مربی هم لاحق شده. حالا آمده یه مرد یه بچه ای را داره نگهداری میکنه، او هم لاحقه دیگه، یعنی اونم یه دست لباس بیشتر نداره، با لباس نجس مردم میتونه نماز بخونه. و بهیل ولد المتعدد، او هم دارای اولاد متعدد باشه، این چنینه. این بهیل ولد المتعدد ما از این نفهمیده این چرا ذکر کرده، متعدد بودن یا واحد بودن فرقی نمی کنه. و یشترط نجاسته به بوله خاصه، یک شرط هم هست که به بول اون بچه نجس باشه معقوبه، اگر با نجاسات دیگر باشه معقول نیست. فلا یرفا عن غیره، از غیر بول این بچه عفو نیست، کما لا یعفا عن نجاست البدن بهی، چنانچه از نجس بودن بدن این مربیه معقوب نیست. بهی ضمیرش برمیگه به بول بچه، یعنی بدن اگر نجس باشه معفوه نیست. ما که گفتیم معفوه فقط لباس معفوه، لباس مربی نجس باشد عفوه، اما بدنش با بول بچه ولو نجس باشه معفوه نیست، باید بدنش را بکشه. و انما اطلق المصنف نجاست المربی، مصنف مطلقا گفت که نجاست مربی، ببین گفت که اون بالا ها گفت که و ان نجاست المربی، صحبی را ما اضافه کردیم، مصنف گفت که مربی اگر نجس باشه معفوه، من غیر ان یقید الثوب، اصلا لفظ ثوب را او قید نزده بود، لان الکلام فی الساطر، چرا این چنین عبارت را ناقص ذکر کرده؟ در اینکه چون دست ما مربوط به ساطره، پس او که گفت مربی معفوه یعنی ثوبش ساطرش معفوه، احتیاج به اسم بودن نداره. و اما تقیید بالبول چطور؟ بایستی قید میزد که به بول بچه اگر نجس بشه لباس مربی معفوه، نه سایر نجاسات، فهو مورد النحس، دیگه اینو بایست میگفت، چون در نحس اینه که به بول اون بچه نجس باشه معفوه. ولیکن المصنف اطلق النجاست فی کتبه کلها، مصنف نجس بودن را مطلق ذکر کرده در همه کتابهاش، اهم از اینکه به بول بچه یا به سایر نجاست. و یجب غسله کل یوم مرتن، واجب است این زن غسل کند آن ثوب را، ضمیر غسله برمیگه به ثوب، آن را به صورت هر روز یک بار. و یندق کونها آخر النهار، نگه دارد آخر روز لباس را بشورد، با لباس پاک نماز بخونه، لتصلی فیه اربع صلوات، صلوات متقاربه، تا در او چهار نمازهای نزدیک را با هم بخوند. چهار نمازها کدومه؟ ظهر، عصر، مغرب و عشا، بارک الله. بی طهارت این، تا اینکه پاک باشد لباس، او نجاست خفیفه، یا احیانا دوباره بچه بول میکنه، خفیفه باشه، اقلا کمتر باشه نجاستش، اون نماز مغربی شارع کم با نجاستی کمتر. جان خب میاد اصلا که تو خونه میشیند میشوره میاندازه چلو آفتاب، فورنم خوش میشه دیگه، این چنین دیگه. خیلی خوب. و کذا اوفی اما یتعذر و ازالتو، یکی هم اونجا محفوظ است که ممکن نیست آب کشیدن، فیسلی فیه لضروره، یه دست لباس دارد در تو بورانه، اگر چنانچه این یه دست لباس را از تنش در بیاره به خاطر نجس بودنش مریض می شود، با لباس نجس لضرور نماز بخونه. ولا یتعین علیه الصلاه آریان، یعنی وظیفه تعیینی او نیست اوریان نماز بخونه، خلافا للمشهور، در خلاف مشهور، مشهور گفته که اگر براش ممکنه لباس نجس را در بیاره اوریان بیاد نماز بخونه و با اشاره نشسته یا ایستاده، اما ما گفتیم چه با لباس نجس نماز بخونه. ول اقربو تخییر المختار، آمده مستر نیست ها، مستر نیست، اختیار داره، میتونه با لباس نجس هم نماز بخونه، میتونه لباس نجس را در بیاره، سرما نیست، درمان نیست، اوریان نماز بخونه، اینو میگیم مختار، یعنی صاحب اختیار. آیا این کسی که میتونه هر دو نماز را بخونه، از شما میپرسم با لباس نجس نماز بخونه یا لباس نجس را بذارد دور عریان نماز بخونه. ایشون میگه که والاقرب تخییر المختار، شهید اول میگه اقرب این است که اختیار داره، اختیار با خود این شخصی که از دو طرف براش ممکنه. و هو الذی لا یضطر الی لبسه، مختار ضمیر هو در میگه مختار، مختار آن کسی است که مضطر نیست در پوشیدن آن لباس، یعنی میتونه بکنه عریان بنشیند لبرد و غیره به خاطر سرما یا به خاطر سرما خوردن از یا به خاطر ناراحتی از گرما. ها والاقرب تخییر المختار، یعنی این چنین آدم اختیار داره بین چی؟ بینه ای بین ان یصلی فیه صلاة تامة الافعال، نماز بخوند در اون لباس نجیس نماز تام العمل رکوعش سجود همه را انجام میده، و بین صلاة آریان یا اوریان نماز بخونه اما بعضی اجزای نماز ترک شود، مثل که تیومی لرکوع و سجود، نشسته میخونه، نشسته چون اوریان دیگه لباس نظر بودش کرام، اشاره میکنه سبحان ربی الاعلا و عظیمی و بحمده، بعد سبحان ربی الاعلا و بحمده الله، همه اینا را اشارتن نشسته. اگر چنانچه کسی نیست که او را ببینه در امان است از دیدن کس دیگر، استاده میتونه نماز بخونه، عریان استاده رکوع سجود را در بایشان. که غیره من العراء قائما، مثل غیر این مختار از عریان ها، ضمیر غیره به مختار برمیده، کسانی که عاری هستن قائما، یعنی استاده نماز بخونه، مع امن المطلع، اگر در امان است از مطلع بودن دیگران، یعنی کس دیگر نیست که بیاد داخل بشه ببیندش، و جالسن مع عدمه، جالسن نشسته بخونه وقتی که امن از مطلع نیست، زمینه عدمه در میگه امن از مطلع. ولی افضل الصلاه فیه، اما نظر شهید ثانی افضل این است که نماز بخونه فیه در ثوب نجس مراعاتن لتمامیه، مراعات کنه تمامیت را، یعنی نماز تام بخونه، و تقدیمن لفوات الوصفی علا فوات اصل سطر، فوت وصف سطر را مقدم بگیرد در فوت اصل سطر. سرتون بلند کنه به من نگاه بفرمایید، وصف سطر چیه اینجا فوت شد؟ بله؟ پاک شدن، طهارت. امر دایر است که وصف فوت بشود یا اینکه اصل سطر فوت بشود، یعنی سطر رو بذاره کنار، کدوم مقدمه؟ فوت وصف سطر بهتر است از فوت اصل سطر. ولولا الاجماع، اگر اجماع نداشتیم علی جواز صلاه آریان که گفته شده که آریان یعنی اوریانه میتونه نماز بخونه، اجماع داریم، ولی شهرت بی تعینه از اجماع بالاتر شهرت، که گفت دلی شهرت بی تعینه این، آخه ببینید رمزی لمعه اینجاها پیدا میشه که ایشون میگه اگر اجماع نبود بلکه شهرت نبود، بل دلی ترقیه، یعنی اگر شهرت از اجماع بالاتر باشه باید بگه که لولا الاجماع بلی شهرت. از شما میپرسم اجماع بالاتره یا شهرت؟ آیا اجماع بالاتره به بلی ترقی میتونه اجماع را بگه بعد بگه که بلی شهرت؟ فکرش بکنه، حالا این قاعده رو از دست رو ندید، حالا در مقام درست کردنش نباشید. آیا میتونه؟ شما خودتون میگید که اجماع بالاتر از شهرته، وقتی اجماع بالاتر از شهرت شد با دلیل ترقی میتونه بگه که لولا الاجماع بل شهره؟ میتونه؟ نمیتونه دیگه، بگید نمیتونه، جواب بگید نمیتونه، نمیتونه. پس اینجا چطور گفت که بل شهره؟ ها چون این ما بعدش این هست که دلی شهرت تعینه، اجماع برای تخییرشه، یعنی اجماع قائم است که مخیر است بین اوریان نماز خوندن و با لباس نجس نماز خوندن، اجماع در این وادیه. اما شهرت آمده گفته دل از شهرتو به تعینی مشهور آمده گفته که اصلا حتما اوریان نماز بکنه. ملتفت شدید؟ این است که چون بعد از شهرت به تعین است، شهرت به تعین بالاتر است از اجماع به تخییر. اجماع به مخیر بودنه، شهرت به معین بودنی اوریان نماز خوندنه. پس معین نماز خوندن به حالت اوریان بالاتر است، این فرد از اجماع به تخییر بالاتر است. این است که با ولی ترقی آورد ذکر کرد. تکرار می کنم، ولولا الاجماع على جواز الصلاه عاریان، اگر اجماع نبود در جایز بودن، ها در وجوب نمیگه، در تعیین نمیگه، جایزه عاریان میتونه نماز بخونه، اجماع میگه عاریان یا اینکه بالی باستون نجیز، اجماع اینچنین میگه. بله شهره به تعیینی، بلکه شهرت آمده گفته که به تعیین عاریان، یعنی واجب است عاریان عریان نماز بخونه. اگر این دوتا نبود لکان القول به تعین صلات فیه متوجن، هر آینه قائل شدن به تعین نماز در اون صوب نجس، یعنی عریان نماز نخونه، معینن وظیفه‌اش اینه که باید با لباس نجس بخونه. این متوجه بود، یعنی خوب بود. اما المستر الی لبسه، اما کسی که مضطر است در پوشیدن آن لباس، فلا شبهت فی وجوب صلاته فیه، یعنی کسی که میترسه سرما بخوره حتما با لباس نجس باید نماز بخونه. دیگه اختلافی نیست که آیا عریان هم میتونه. اجماع قائم است که در تخییر بین عریان و ملبس، اونجا دیگه چون مضطر حتما با لباس. و یجب کونه ای ساتر غیر مغصوبین، یکی از شرایط ساتر این است که قصدی نباشه. نه علم بالقصد، وقتی میدانید که قصدی نمیتونه نماز بخونه. و غیر جلد، پوست نباشه. پوست چه خواهد آمد؟ من غیر معقول لحمه، یعنی حیواناتی که گوشتش حرامه با پوست اونها نمیتونه لباس قرار بده نماز بخونه. مثلا با پوست گرگ، ولو سر گرگم ذبح شود پاکم هست. با پوست پلنگ، با پوست شیر، با پوست ببر، اصلا که با پوست مثلا گربه، با پوست اینجور چیزا که قابل تزکیه و پاک شدنه، چون گوشت اینها حرامه، با پوست اینها نماز باطله. با صوف اینها هم نماز باطله. پوست معلومه، شعر و صوف و ذبر و ریش، این چهار تا هر یکی در یکی از حیوانات به کار برده می شود. شعر در بز و دور از روتون، خر و اسب و استر، موی اینها را شعر می گویند، شعر به کار برده می شود. صوف در گوسفند، در گوسفند و امثال گوسفند صوف به کار برده می شود. و در شتر، سگ، اینجور حیوانات زبر به کار برده می شود. ریش در پرنده ها، کلاغ، کبوتر، موی بدن اونها را ریش به کار برده می شود. واضحتون شد انشاءالله. و غیر جلدن او صوفن پش مال حسن او شعرین، یعنی و شعری، یعنی موی بدن گوز مثلا، و غدرین موی بدن شطور و امثال شطور. من غیر المعقول، اگر معقول لحم نباشه نمیتون نماز بخونه. الا الخز، مگر خز. خز یک حیوانی، ظاهرا سگ آبی هم بعضی‌ها گفتن، در آب زندگی میکنه و اصلا پوست آن خیلی نرم و برای لباس هم اصلا آماده است. اونو از دریا میگیرن، مثل ماهی بیرون آمد میمیره، پاک شد، یعنی سرش را ذبح کردن هم لزومی ندارد. مثل ماهی که بیرون آورده مرد، این تصفیه شد دیگه. پس با وجود اینکه گوشتش خوردنی نیست اما با پوستش میشود نماز خوند. هم مگر خز و هوه دابتون و اون خز یک دابه دابه یعنی جنبنده دابتون ذات و اربعین ذات اربع یعنی چهار پا جنبنده چهار پا چهار پا تو ساد و من الما سید می شود از میان آب و زکاتها که زکات سمکه و تزکیه آن تزکیه یعنی زده و زده آن مثل زکات ماهیه ماهی که بیرون می آورد می میرد زکاتشه اونم همینطور و هیه معتبرتون که جلده زمیر هیه بنده به زکات یعنی تزکیه معتبر است در پوست خلق یعنی باید تزکیه بشه حتی اگر خودش توی آب بمیره پوستش را نمی شود استفاده کرد برای نماز باید از آب یک مسلمان اونو بیرون بیاره سید کنه تا بیرون بمیره این مثل این که سر او را ذبح کردن پوستش درست بشه اما لا بدر اجماعا بدر او یعنی پوست پشم بدن او دیگه تزکیه لازم ندارد یعنی ولو میته او هم اگر پشم او را قیطی کنن لباس درست کنن عیبی نداره و سنجاب یا سنجاب سنجاب هم همینطوره سنجاب نداریم یا سنباشه ها در اصطلاح اینا معروف دیگه اعتنام نمی کنن بزرگ اصلا دیگه درس های بزرگم سنجاب آقای عزیز بارها گفتم ما باید تو این درس های اصطلاحاتمون تصحیح بشه نداریم سنجاب آخه ها سنجاب و سنجاب مثل موش صحراییه یه دنب کلوفتی داره خیلی خوشگل و خاکستری رنگ خاکستری که خیلی دوست داشتنیه یک چنین رنگی داره سنجاب و سنجاب با پوست بدن او هم میشود نماز خون اما به شرط تزکیته به شرط این که او تزکیه بشه یعنی سر او را ذبح کنن دیگه مثل گرد گرگ قابل تزکیه است یا نه؟ حواسته کجاست؟ گرگ قابل تزکیه نیست؟ روباه قابل تزکیه است؟ چرا نیست؟ همه اینا قابل تزکیه است. تزکیه یعنی چه؟ یه گرگی را میگیرید سرش را پخ میکنید بسم الله هم میگید اوضاع اربعه را هم قشن میبرید رو به قبله شرایط زد زبه نمیگم زد هم غلط ها به خاطر این خیال نکنید که من چرا زبه میگم زد هم غلط هست در زبان ها میگن زد نداره مثلا یه هم چیزی نداره زد زبهش میکنید پوستش را میکنید پوست گرگ را کندید یه مقدار روغن زرد حیوانی کش میکنید میگم چه داره روغن زرد حیوانی را میان پوست گرگی که سرش را زبی کرده میتونیم بریزیم یا نه نمیشه یک از دو فروش یکی که درست کرده از پوست همچون گرگ دوغا را در اونجا ریخته لیوانها را گذاشته اونجا میشه به دوغ عرب دارم خیلی هم خونه که میتونی یه لیوان دوغ از اون بخرید و نوش جام بکنید یا نه جواب بفرمایید که هیچ اشکال ندارد گوشتش را نمی خورید که پوستش هم پاک شده دیگه ما گوشتش را حرام میدونیم پوستش قابل تصفیه یعنی معناش این است که وقتی ذبح کردید پوست